دعا میکرد. اگر ماری سه روز یک نفر نمیدید، که از اصحابش نمیدید، اصحاب پیغمبر که مثلا 5 نفر 10 نفر بودن، 1000 نفر بودن، یعنی رسول الله به همه آنها توجه میکرد و به خونه هاشون میرفت و زن فرزنداشون نگاه میکرد که چی مشکلاتی دارن. امام جعفر صادق میفرماد در یکی از جنگ ها اصحاب شخص به نام سمامه ابن اوصال را اسیر کردند و به نزد آن حضرت آوردند. او رئیس اهل یمامه بود و گفتند که حکم او در میان اهل تی و یمن هم اثر داشت و مورد قبول بوده است. پیغمبر خدا او را شناختند و دستور دادند که با او به خوبی و نرمی رفتار کنند. حضرت هر روز از خانه خود برای او غذا می فرستاد. خود به نزد وی می رفتند و او را به اسلام دعوت می کردند. روز حضرت به وی فرمودند که من تو را در انتخاب یکی از این سه عمل مخیر میکنم، یعنی تو اختیار داری این سه عمل را قبول کنی. اول اینکه تو را بکشم، در جواب گفت که اگر چنین بکنی بدون که شخصیتی بزرگی را به خطر رسانی. دویم آنکه مال را در عوض آزادی خود فدیه بدهی و بروی به طرف خونه خودت. گفت اگر چنین باشد، مالی رو که برای من فدیه باید داده شود خیلی زیاد است و قیمتی من گران است. قوم من باید مبلغی زیاد رو برای آزادی من بدهند، چون من شخصیت بزرگی هستم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند راه سیوم این است که بر تو منت گذارم و آزادت کنم. گفت اگر چنین کنی مرا شخصی سپاسگزار خواهی یافت. آنگاه رسول الله دستور دادند و او را آزاد کردند. وی بعد از ایمان آوردن گفت قسم به خدا هنگامی که تو را دیدم دانستم که پیامبر هستی و هیچ کس را در جهان بیشتر از تو دشمن نداشتم و اکنون تو محبوب ترین مردم نزد من هستی. یعنی پیغمبر اکرم با این عملش، با این رفتارش که هر روز برای این اسیر را غذا می برد از خونش و با این شخص مهر و محبت می کرد، این است رفتار و سیره پیغمبر اکرم. آیا ما واقعا اسیر را، چی دشمن اشد اسلام باشد، دشمن اشد خدا خدا باشد، اگر بگیریم این تر میتونیم با اون شخص رفتار کنیم؟ اصلا جنگ نباشد، اسیرم نباشد، باید همسایمون، باید دوستمون، باید رفیقمون میتونیم این طور برخورد داشته باشیم. برادران و خواهران گرامی، من از اینکه سخنان ما رو میشنوین تقدیر و تشکر میکنم. امیدوار هستم که خداوند متعال ما را مثل پیغمبر اکرم از این اخلاق ها، از این صفت ها برخوردار کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نور در جهان رسیده، گل به بستان رسیده، معجزه فخر رسول به ما قرآن رسیده، به ما قرآن رسیده. وجود هر دو عالم از تو فیلی روی تو، ارز و سما نیرزد به تارگی سوی تو، ارز و سما نیرزد به تارگی سوی تو. درود گویم شب و روز چون این احسان رسیده، درود گویم شب و روز چون این احسان رسیده، معجزه فخر رسول به ما قرآن رسیده، به ما قرآن رسیده.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار سیره نبوی و صحبت‌های را پیرامون موضوع محبت و عطوفت در رفتار و گفتار و آموزه‌های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شنیدید. ضمن خداحافظی، امیدوار هستیم که انشاءالله در برنامه‌های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا حافظ.
كطلعتي وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل علي يا رب صل علي يا رب صل علي صلوات الله خير عباد الله خير البرايا حي فينا بهداه حلو الوصايا نسألك الله أن تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا رب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل علي يا رب صل علي يا رب صل علي صلوات الله علي.
دوستانم اینک برنامه بازتاب تقدیمتان می‌گردد، همراهی بفرمایید.
بازتاب، بررسی صد رویداد قرن اخیر،
کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه بازتاب از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. تبلیغات غرب و سبک زندگی غرب در تلویزیون ایران یک تازه میکرد. در هفته ساعتهای فیلم های خارجی با ویژه امریکایی پخش میشد و در این فیلم ها صحنه های از زندگی عاشقانه غربی، باغچه آرایی، پوشش ویژه زنان در غرب، شیوه سکونت و زندگی در خانه ها پخش میشد. این امر به خودی خود تضادهای فرهنگی را در جامعه ایران گسترش میداد. باری روبین در کتاب جنگ قدرت ها در ایران در باره غربگرایی در دوره پهلوی دوم نوشته است. در دوران پهلوی در عرضه و معرفی فرهنگ و تمدن غربی به مردم ایران بدترین و مبتذل‌ترین جنبه های این فرهنگ انتخاب شد که ضربه حاصل از آن برای جامعه مذهبی و سنتی گرایانه ایران قابل تحمل نبود. به هر حال تلویزیون و برنامه‌های آن دنیای تازه پیشروی ایرانیان گذاشت. این دنیای جدید گرچه جذاب بود و هواداران هم یافت، اما وسعت آن حتی برای برنامه‌سازان و مدیران تلویزیون هم به امر هراس آور تبدیل شد. فیلم مغول‌ها به کارگردانی پرویز کیمیاوی در سال 1352 برابر با سال 1973 میلادی و با بودجه سازمان تلویزیون ملی ساخته شد. این فیلم یک از بازنمایی های انتقادی از گسترش تلویزیون و فرستنده های آن است که با حمله مغول ها مقایسه می شد. کیمیاوی در فیلم خود تلویزیون یا در مفهوم وسیع‌تر خود رسانه را همانند مغولان می داند که با غارت و کشتار از آبادی های گذشته و آنچه از خود به جا می گذارد ویرانی است. گویی اون ماهیت تلویزیون در آن زمان را خیلی بیشتر از بقیه درک کرده بود. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
یاران همراه، جریان شوم را بشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم از رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه جریان شوم در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه به موضوع یمن و القاعده پرداخته می شود. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه همراه ما باشد. در سال 2009 میلادی پس از ادغام عناصر القاعده در یمن با اعضای القاعده عربستان که تحت فشار نیروهای امنیتی متواری گردیده بودند، این سازمان به شکل و نام فعلی خود ظاهر شد و تنظیم القاعده فی شبهة جزیرة العربية به رهبری ناصر الوحیشی تشکیل شد. مهمترین عملیات آنها در زمان ناصر الوحیشی عبارتند از سویقست نفرجان بر شاهزاده محمد بن نایف وزیر کشور عربستان در آگوست سال 2009
و همچنین تلاش نافرجان برای انهدام هواپیمای ایرباس متعلق به شرکت نوروست آرلاینز در همان سال. این سازمان از ناآرامی ها و بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی که کشور یمن پس از قیام مردمی در سال 2011 شاهد آن بود استفاده کرد تا دامنه نفوذ خود را در داخل خاک یمن گسترش دهد و بر این اساس بود که از ایجاد دولت های کوچک افراطی در بخش های از ابین و شبو خبر داد. القاعده شبه جزیره همچنین از ناآرامی ها و بی‌ثباتی های سیاسی و امنیتی یمن در سال 2015 میلادی که در اثر قیام حوثی ها ضد دولت منصور هادی و مداخله نظامی نیروهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان به وجود آمد استفاده کرد و کنترل کل ساحل حضرموت و شهر مکلا پنجمین شهر بزرگ را در یمن به دست گرفت. سال 2009 میلادی القاعده در یمن ساختار سازمان مشخص و یک پارچه نداشت و شامل هسته های جدا از یک دیگر بودند. القاعده شبه جزیره پس از حمله به نوشکن نیروی دریای ایالات متحده در بندر عدن در ماه اکتبر سال 2000 که منجر به کشته شدن 17 پرسنل نظام امریکا و زخمی شدن 39 نفر دیگر شد، توجه بین المللی را به خود جلب کرد. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. به پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. ادامه این مبحث در برنامه بعدی خدمت شما ارائه خواهد شد. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدایا را نگهدارتون باد.
عزیزان همراه، راز تندرستی تقدیمتون میکنیم، بشنوید.
بحث قالب پزشکا،
بله،
بحث درمان
هست.
راز تندرستی،
برنامه‌ای با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکر شفاست. سلام میکنم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. موضوعی که در این برنامه با اون میپردازیم فشار خون بالا در دوران بارداری است. سرکار خانم دکتر مرضیه دهقانی، فوق تخصص زنان و زایمان، هم همراه ما خواهم بود که صحبت هایشون تقدیم حضورتون خواهد شد. فشار خون بالا در بارداری که یکی از دغدغه‌های زنان باردار است همیشه خطرناک نیست، اما گاهی می‌تواند اثرات ناخوشایندی بر سلامتی مادر و نوزاد داشته باشد. سبک زندگی ناسالم ممکن است در دوران بارداری منجر به فشار خون بالا شود. داشتن اضافه وزن یا چاقی و نداشتن فعالیت از عوامل عمده ایجاد فشار خون بالا هستند. احتمال بالا رفتن فشار خون در زنانی که اولین بارداری خود را تجربه می کنند بیشتر است. اما خوشبختانه احتمال بروز فشار خون بالا در بارداری های بعدی بسیار کم می شود. احتمال فشار خون بالا در زنانی که چند قلو باردار هستند بیشتر است، چون بدن آنها تحت فشار بیشتری قرار دارد. سن مادر نیز از عوامل مؤثر است. به همین دلیل زنان باردار بالای 40 سال بیشتر در معرض خطر هستند. انواع فشار خون در دوره بارداری. فشار خون مزمن. گاهی اوقات ممکن است زنان قبل از بارداری فشار خون بالا داشته باشند. به این نوع فشار خون فشار خون مزمن میگویند که معمولا با داروهای فشار خون درمان می شود. علاوه بر این پزشکان فشار خون بالایی را که در 20 هفته اول بارداری بروز می کند به عنوان فشار خون مزمن در نظر می گیرند. فشار خون بارداری. این مشکل از هفته 20 به بعد بارداری شروع و معمولا پس از زایمان برطرف می شود و شایع ترین عارضه آن القای درد زایمان است. اگر این بیماری قبل از هفته 30 تشخیص داده نشود احتمال بروز پری اکلامسی بیشتر می شود. فشار خون مزمن به همراه پری اکلامسی. نوع دیگری از فشار خون مزمن زمانی است که زن قبل از بارداری فشار خون داشته باشد و بعد از بارداری در ادرارش پروتئین دیده شود و یا در دوران بارداری خود با عوارض دیگری روبرو شود. نکاتی برای پیگیری فشار خون در دوران بارداری. روش‌های زیادی برای پیگیری فشار خون در دوران حاملگی وجود دارد که از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد. یک دستگاه فشار سنج از داروخانه یا فروشگاه آنلاین کالاهای پزشکی بخرید. خیلی از این دستگاه‌ها روی مچ دست یا بازوی شما قرار می‌گیرند. برای اطمینان از دقت فشار سنج آن را به مطب پزشک خود ببرید و با دستگاه فشار سنج او مقایسه کنید. به طور مرتب به درمانگاه یا داروخانه یا هر مکان دیگری که دستگاه فشار سنج دارند مراجعه کنید و فشار خونتان را بگیرید. فشار خونتان را هر روز در یک زمان مشخص بگیرید تا از صحت و دقت نتیجه مطمئن شوید. صاف بنشینید و پاهایتان را روی هم نیندازید. همیشه دستگاه را فقط روی یک بازو استفاده کنید. به فاصله هر 4 ساعت یک بار فشار خونتان را اندازه بگیرید. اگر هر دفعه بالا بود و یا اگر علائم فشار خون بالا داشتید حتما به پزشک مراجعه کنید. عزیزان شنونده، استفاده میکنیم از اظهارات ارزشمند و تخصصی سرکار خانم دکتر مرضیه دهقانی، فوق تخصص زنان و زایمان.
به صورت طبیعی در دوران بارداری یک مقدار حجم خون افزایش پیدا میکنه و یک مقدار ضربان قلب هم افزایش پیدا میکنه، به این شکل که حجم ضربه ای، یعنی حجمی که در واقع قلب در هر ضربه خون رو پمپاژ میکنه داخل عروق، افزایش پیدا میکنه، به خاطر اینکه در هر حال باید یک وجود دیگری داخل وجود دیگری تغذیه، به همین دلیل حجم ضربه افزایش پیدا میکنه. ولی در مقابل این، در واقع آنچه که به صورت تکوینی گذاشته شده در وجود خانم ها به این شکل هستش که مقاومت عروقی کاهش پیدا میکنه به خاطر سری ترشحاتی که توسط غدد درون‌ریز رخ میده، عروق متسع‌تر میشن و حساسیتشون در واقع کاهش پیدا میکنه و فشار در اینها میاد پایین. به همین دلیل هست معمولا ما در نیمه دوم بارداری یک مقدار کاهش فشار به صورت فیزیولوژیک داریم و همین امر ممکنه باعث بشه که افرادی که مبتلا به پرفشاری خون مزمن هستن و در سه ماهه اول ما اونها رو ویزیت نکردیم، در سه ماهه دوم به خاطر همین حادثه فیزیولوژیک با یه فشار خون نرمال پیش ما بیان و در واقع میس بشن، تشخیص داده نشن. ما پیشنهاد میکنیم، توصیه میکنیم که همه خانم ها به محض بارداری مراقبت هاشون رو شروع بکنن که خدای نکرده چیزی به هر حال فراموش و میس نشه. فشار خون در بارداری یک مقدار متفاوت هست با دوران غیر بارداری، به خاطر اینکه ما مسئول در بدن در زمان بارداری مسئول تامین خونرسانی جنین هم هست و اگر ما فشار رو خیلی بیاریم پایین، فشار خیلی پایین در نظر بشه، این خونرسانی به جنین مختل میشه، چون به دلیل افزایش مقاومتی که حالا در اون افراد بیمار در عروق وجود داره، یه مقدار با فشار هم که ما خیلی بیاریم پایین، این توان اینو نداره که بتونه جنین رو تغذیه بکنه. به همین دلیل یک مقدار برخوردمون با فشار خون در بارداری با غیر باردار فرق میکنه. در غیر باردار شاید ما فشار 12/8 تا 14/9 رو بخوایم بگیم پیش فشار خون، پیش پرفشاری در واقع، ولی در بارداری ما ملاکمون روی 140/90 هست، یعنی فشار خون 140/90 و بیشتر باشه و حداقل به فاصله 4 ساعت تکرار بشه، این تعریف فشار خون خواهد بود. در بارداری در واقع اختلالات مرتبط به پرفشاری خون رو به دو دسته کلی تقسیم میکنیم. یکی پرفشاری خونی که از قبل وجود داشته و بهش میگیم پرفشاری خون مزمن، و دسته بعدی مواردی هستن که در واقع مسئولشون بارداریه، یعنی به دلیل بارداری اتفاق میفتن، که اینها دو حالت دارن. یکی میشه، حالا به عبارت علمیش میشه جستیشنال هایپرتنشن یا فشار خون بارداری، و دیگری میشه سندرم پر اکلامسی که معروف میشه در واقع به مسمومیت بارداری. اگر فشار خون قبل از هفته 20 تشخیص داده بشه و بعد از هفته 12 بعد از زایمان ادامه داده بشه، این در واقع فشار خون مزمن هست. فشار خون های بارداری معمولا بعد، یعنی اونچه که مسئولشون بارداریه، معمولا بعد از هفته 20 رخ میدن و بعد از زایمان هم تا هفته 12 پایان پیدا میکنن، ادامه پیدا نمیکنن. بعد از هفته 20 اتفاق بیفته، یه سری معیارها رو ما میایم ارزیابی میکنیم ببینیم که آیا این پرکلامسی یا مسمومیت بارداری هست یا نه، فشار خون ساده در واقع بارداری یا همون جستشن هایپرتنشن هست. علائمی که وجود داره برای مسمومیت بارداری، یکی دفع پروتئین در ادرار هست، دیگری وجود علائمی مثل سردرد، درد در واقع معده، بیشتر درد نه سوزش، درد معده دارن، تاری دید یا دوبینی دارن. در آزمایشاتی که در واقع در آزمایشات خونی که براشون انجام میشه، ما میبینیم که احشاشون دچار مشکل شده، یعنی اشکال در کارکرد کلیه، کارکرد کبد پیدا شده، مسائل خونی براشون پیش اومده به این صورت که افت پلاکت پیدا میکنن. ممکنه که به لحاظ حجم ادراری کاهش حجم پیدا بکنن، اینها کاهش حجم ادرار پیدا بکنن. اگر این علائم به علاوه فشار خون، یکی از این علائم به علاوه فشار خون بالای بعد 20 هفته رخ بده، ما به این میگیم در واقع پر اکلامسی یا مسمومیت بارداری، که بعد این هم در واقع بر اساس شدتش به خفیف و شدید تقسیم خواهد شد. کسانی که حتی همین سابقه فشار خون مزمن دارن، یکی از عوامل خطرش همین سابقه فشار خون مزمن هست، چون میتونن توی بارداری، در واقع مسمومیت بارداری روی این فشار خون مزمن اضافه بشه، که اتفاقا پیشاگهیش خیلی بدتر هم هست نسبت به اونایی که قبلا سلامت داشتن. وزن بالا، چاقی یکی دیگه از این عوامل هست، دیابت یکی دیگه از این عوامل هست، سن بالای 35 سال، سابقه خانوادگی مثبت از این نظر، سابقه فشارخون بارداری در بارداری‌های قبلی اون فرد دوباره از همین مسائل هست. نکته جالبی که هست این هستش که پراکلامسی، مسمومیت بارداری، اتفاقا در خانم‌هایی که اولین بچه‌شون شایع‌تره. فشارخون مزمن یا جستشنال شاید اونایی که چندین بار زایمان کردن شایع‌تر باشه، ولی این در این هست و گفتن شاید یکی از عواملش حساسیتیه که بدن مادر نسبت به ژنتیک پدری جنین نشون میده. در واقع جفت چون بخشایی در واقع از ژن پدری هم داره و تداخلات خونی هم که رخ میده باعث میشه که این بشه. بخاطر ممکنه که یه خانومی در ازدواج اولش چنین مشکلی رو نداره ولی در ازدواج دومش دچار مسمومیت بارداری میشه. کلا در پزشکی برای پیشگیری دو تا روش داریم، مثل روش‌های مداخله گرانه یعنی دارویی داریم، یه سری روش‌های در واقع غیر دارویی داریم به صورت تغییر در واقع سبک زندگی. خب من همونطوری گفتم این عوامل خطری رو که گفتیم میشه با تغییر سبک زندگی خب این عوامل خطر رو کمتر کرد. خب ژنتیک رو نمیتونیم تغییر بکنیم ولی عوامل محیطی رو میتونیم کم کنیم، با نرمال کردن در واقع وزن، با کنترل دیابت در صورتی که وجود داشته باشه در واقع میتونیم کمک بکنیم که این وضعیت تکرارش کمتر بشه. یه سری از موارد تغذیه‌ای هستن که در پرفشاری مزمن، نه در مورد در واقع اونایی که به دلیل بارداری اتفاق میفتن، اینا خیلی تحت تاثیر تغذیه و اینا نیستن، چون اینا تحت تاثیر در واقع ترشحات جفت هستن که اتفاق میفتن، یعنی عاملشون خود بارداریه. ولی در سایر موارد میشه کاهش مصرف نمک تو مواردی که مزمن هستن یا استفاده بیشتر از مواردی که کلسیم دارن، کلسیم و پتاسیم دارن، خب این میتونه بهشون در واقع تا حدی کمک بکنه در کنترل فشار خونشون. یه سری مسئله دیگه هستن که دیگه میشه مسئله مداخله‌ای، که این خیلی واقعا دست فعلا علم در این باز نیست. ما خیلی داروی اون شکلی نداریم که بخوایم بگیم قطعا میتونه پیشگیری بکنه نه بروز مسمومیت بارداری یا فشارخون بارداری، ولی دیدن که در کسانی که بیماری های خاصی دارن که اینا رو مستعد میکنه به ابتلای به این مشکلات مثل سندروم آنتی فسفولیپید، خب اینها رو میشه با درمان دارویی این مسئله رو درشون کنترل کرد یا به تعویق انداخت، یعنی به جایی که مثلا در 25 هفته مبتلا بشن در 34 هفته مبتلا بشن، که خب چون بچه رسیده تر هست، زایمان که درمان قطعی این مشکلات هست که اتفاق بیفته عوارضش کمتر خواهد.
قدردانی میکنم از شما شنوندگان محترم که تا پایان این برنامه ما رو همراهی کردید. تا برنامه بعد در پناه پروردگار خدا نگهدار.
یک پوستر، یک خاطره. خاطره ای از دکتر علی واحدی، پزشک افغانستانی، برگرفته از کتاب در آغوش قلب‌ها و تلاش و کوشش مرحوم محمد سرور رجایی با موضوع اشعار و خاطرات مردم افغانستان درباره امام خمینی رحمت الله علیه. جهان اسلام از سال 1357 دو خاطره بیادماندنی داره که یکی تلخ است و دیگری بسیار شیرین. خاطره تلخ روی کار آمدن دولت کمونیستی و پشتیبانی شوروی در افغانستان و خاطره شیرین هم پیروزی انقلاب اسلامی در ایران است. آن زمان دانشجوی دانشگاه کابل بودم. عناصر نفوذی کمونیست‌ها با ایجاد فضای رعب و وحشت می‌خواستند زمینه ایجاد کنند که کشور اسلامی افغانستان به کام ابرقدرت شرق کشیده شود. در دانشگاه اجازه نماز خواندن نداشتیم و پنهانی نماز می‌خواندیم. در همان وضعیت سخت جوانان به ویژه قشر تحصیل کرده افغانستان علاقه فراوانی به حضرت امام خمینی رحمت الله علیه داشتند و کتاب حکومت اسلامیشان بین دانشجویان مسلمان دست به دست می شد. سرانجام بعد از فشارهای فراوان کمونستای داخلی لطف خداوند شامل حال ما شد و توفیق هجرت به ایران را یافتیم. در تهران هم این توفیق را پیدا کردیم که در جمع دانشجویی به زیارت رهبر کبیر انقلاب اسلامی در حسینی جماران برسیم. ما دانشجویان افغانستانی 5 نفر بودیم. 2 نفر از 5 نفر ما خانم بودند و 2 نفر هم از دانشجویان اهل سنت افغانستان. احساس عجیبی داشتیم و موضوعی که برای ما تبدیل به خاطره شد توجه و دقت حضرت امام خمینی به پلاکاردهای دست دانشجویان بود. در یکی از پلاکاردهایی که دانشجویان در دست داشتند نوشته شده بود: به امید روزی که قلمها تبدیل به مسلسل شوند. وقتی حضرت امام خمینی سخنرانی می فرمود با توجه به آن پلاکارد به صراحت فرمود: به امید روزی که مسلسلها تبدیل به قلم شوند. در همان دیدار ما دانشجویان افغانستانی هم پوستری را طراحی کرده و با خود برده بودیم که طرح آن پوستر نقشه افغانستان بود. عکس حضرت امام خمینی در قلبی طراحی شده بود که مردم آن قلب را احاطه کرده بودند و شعارهایی چون استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی هم ضمیمه آن بود. هدف ما از طراحی این پوستر تداعی این موضوع بود که حضرت امام خمینی در قلب مردم افغانستان جای دارد، موضوعی که در رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در افغانستان به خوبی احساس شد.
ای ابرها ببارید، ای چشمه ها بجوشید، ای عاشقان بی‌دل جام آتش بنوشید، بوی سحر نیامد، خورشید در نیامد. ابر چشمم پلک تر دریای بیکران بود، آینه جهان بود، اندوه خلق عالم در چهرش عیان بود، بوی سحر نیامد، خورشید در نیامد.
شنونده های عزیز و ارجمند، اینک مجله خبری شبانگاهی را با هم میشنویم. همراهی بفرمایید.
مجله خبری.
به نام خدا. سلام شنوندگان گرامی، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش با تکرار ادعاها درباره انباشت ذخایر اورانی غنی شده در ایران خواستار همکاری کامل و مؤثر تهران با آژانس شد. این گزارش که در بحبوحه رایزنی ها بر سر احیای توافق هسته‌ای منتشر شده ادعا میکند ایران تا 17 می 2025 معادل 408.6 کیلوگرم اورن با غنای 60% انباشته که نسبت به گزارش پیشین در فوریه افزایش 133.8 کیلوگرمی داشته است. آژانس این سطح از غنی‌سازی را یک گام فنی کوتاه تا دستیابی و سطح تسلیحاتی 90% توصیف کرده و خواستار همکاری کامل و مؤثر تهران با نهاد نظارتی خود شده است. در واکنش به این گزارش، وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی ایران با صدور بیانیه مشترک محتوای مدیر کل آژانس را سیاسی، نامتوازن و تهیه شده با هدف اعمال فشار بر آژانس توصیف کردند. این بیانیه با تاکید بر ماهیت فنی و راستی آزمایی آژانس هشدار می‌دهد که این نهاد بین المللی نباید تحت تأثیر فضاسازی‌های سیاسی یا اطلاعات ادعای کشورهای خاص از مأموریت اصلی خود فاصله بگیرد. جمهوری اسلامی ایران همچنین اعلان کرده است که بسیاری از ادعاهای مطرح شده در گزارش گراسی و فعالیت‌ها و مکان‌های مربوط می‌شود که بعد دهه‌های گذشته باز می‌گردد و بارها درباره آنها به آژانس توضیح داده شده است. ایران ضمن رد هر گونه فعالیت اعلام شده تصریح کرده است که همه دسترسی‌ها و اطلاعات لازم را در اختیار آژانس قرار داده و اساساً هیچ مکان یا فعالیت پنهانی در کار نبوده است. در بخش دیگر از این بیانیه، جمهوری اسلامی ایران با وضوح اعلام کرده است که گزارش اخیر با استناد به اسناد ادعایی و جعلی منتسب به رژیم صهیونیستی تنظیم شده و به موضوعات پرداخته که نه تنها خارج از چارچوب پادمان و مأموریت فنی آژانس است، بلکه حتی برخی تعهدات داوطلبانه ایران در قالب برجام را نیز به اشتباه و عنوان تعهدات الزامی جلوه داده است. همزمان با انتشار این گزارش، خبرگزاری رایترز گزارش داده که ترویکای اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان در حال بررسی پیشنویس خطنامه برای ارائه به نشست شورای حکام علیه ایران هستند. برخی تحلیلگران غربی نیز این اقدام را تلاش برای ایجاد زمینه فعالسازی مکانیزم ماشه تفسیر کرده اند. موضوعی که در بیانیه ایران نیز و آن اشاره شده و هشدار داده شده است که در صورت سوء استفاده برخی کشورها از گزارش اخیر یا تعاملات جاری میان تهران و آژانس، ایران اقدامات متقابل و متناسب اتخاذ خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران همچنین لغو مجوز اعتبار برخی بازرسان آژانس را در چارچوب حقوق حاکمیتی خود و مطابق ماده 9 موافقتنامه پادمان دانسته و تاکید کرده که این اقدام نه به سابقه و نه خارج از قواعد بین المللی است. در بخش سیاسی این بیانیه، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر با استناد به فتوای رهبر معظم انقلاب درباره حرمت سلاح هسته‌ای تأکید کرده است که چون این تسلیحات هیچ جایگاه در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ندارد و برنامه غنی‌سازی صرفاً برای اهداف صلح آمیز دنبال می شود. دکتر یاسر برخوردار، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل، در این زمینه می گوید
به نظر می رسه که گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ایران داره به ما یک بازی مشترکی رو نشون میده که دبیر کل آژانس آقای رافائل گروسی به همراه 3 کشور اروپایی و ایالات متحده امریکا طراحی و اجرا کردن. این آژانس و آقای گروسی این گزارش رو که خب میدونید متن رسمیش هنوز منتشر نشده اما در اختیار برخی از خبرگزاری ها و برخی از کشورها قرار گرفته، پایه اطلاعاتیش اطلاعات دروغینی است که طرف سوم اون رو مطرح کرده و اومده در مورد فعالیت‌های 30 سال گذشته کشورمون در حوزه انرژی هسته‌ای یک سری از ادعاها رو مطرح کرده. خب همه ما میدونیم طرف سومی که مورد استناد قرار گرفته در این گزارش رژیم صهیونیستی است که یک رفتار کاملا غیر حرفه‌ای داره و اینکه خودش عضو نیست و به عنوان تنها دارنده سلاح هسته‌ای در منطقه غرب آسیا مطرح است. همه اینها بیانگر این هستش که این گزارش یک گزارش حرفه‌ای نیست، گزارشی است که رویکردهای سیاسی بر اون غلبه داره و اون مسیری که در این سالها طی شده مبتنی بر همکاری حتی فراتر از برجام و حتی خدمتتون عرض می‌کنم که فراپادمانی بوده و مسائلی که مبتنی بر همکاری صادقانه کشور اون بوده رو نادیده گرفته و به نظر من میرسه که این نشأت گرفته از یک نیتی هستش که آقای گروسی یک نیت جاه طلبانه داره مبنی بر این که بتونه به کرسی دبیر کلی سازمان ملل متحد برسه و برای این موضوع حتما نیازمند همراهی کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا هست. آژانس به نظر میرسه که خب رفتار غیر حرفه‌ای از خودش نشون داده و این به عنوان اینکه گزارش رو از مسیر درست خودش منحرف کرده کاملا قابل استناد هست از سوی جمهوری اسلامی ایران. به نظرم میرسه که کشور ما سناریوهای مختلفی رو برای این موضوع پیش بینی کرده بوده و در حال حاضر ما میبینیم که فضای مذاکرات از اون مراحلی که آغاز شده بود در دور اول تا برسه به دور پنجم کاملا روندش دگرگون شده، روندش متفاوت شده. شما در بخش اول این رو میدیدید و به نظر میرسه که آژانس داره در یک سناریوی کاملا طراحی شده گزارشات خودش رو میده که این خب به نظر مثل پیامد کلیش میتونه این باشه که اون اعتماد و اون اعتبار حرفه‌ای آژانس رو خدشه‌دار بکنه، دوچار چالش بکنه و در مراحل بعدی ما شاهد این باشیم که این گزارش‌ها به صورت حرفه‌ای دیگه قابل استناد نباشه. از سوی دیگه جمهوری اسلامی ایران حتما سناریوی خودش رو اجرایی خواهد کرد، کما اینکه قانون راهبردی مجلس در این زمینه قابل استناد خواهد بود و قدم‌های بعدی به نظر می‌رسه که قابل برداشت شدن خواهد بود از سوی جمهوری اسلامی ایران.
این تحولات در حال رخ می‌دهد که مذاکرات غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن درباره آینده برجام و رسیدن به چارچوب برای راست آزمایی برنامه هسته‌ای ایران ادامه دارد. بنا بر گزارش نیویورک تایمز، یکی از محورهای اصلی اختلاف اصرار آمریکا بر توقف کامل غنی‌سازی در خاک ایران است، موضوعی که با مخالفت صریح عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روبرو شده است. عراقچی اعلان کرده است که اگر غرب بر سیاست غنی‌سازی صفر پافشاری کند، چیزی برای مذاکره باقی نخواهد ماند. همزمانی انتشار این گزارش با روند مذاکرات در تحلیل بسیاری از ناظران اقدام هدفمند برای تحت فشار قرار دادن ایران و ایجاد فضا برای صدور قطعنامه احتمالی شورای حکام تلقی شده است. در چنین شرایطی عملکرد آژانس بین المللی انرژی اتمی و پایبندی آن با استقلال، بی‌طرفی و مأموریت فنی خود نقش تعیین کننده در حفظ یا تضعیف مسیر دیپلماتیک خواهد داشت. همان طوری که بیانیه ایران هشدار داده، در صورت تبدیل شدن آژانس به ابزار در دست بازیگران سیاسی، مسئولیت تشدید بحران نه بر دوش تهران بلکه بر عهده آنان خواهد بود که به جای دیپلماتیک راه فشار و تهدید را برگزیده‌اند. شنوندگان گرامی، در خصوص سیاست نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی ایران و رد سلطه‌گری و سلطه‌پذیری درباره برنامه هسته‌ای ایران دکتر محمد امینی کارشناس مسائل بین الملل میگوید
کشورهایی که در واقع عضو امکیتی هستند و این معاهده را میپذیرن حق مشروع دارن که از فناوری هسته‌ای استفاده کنن. شاید مهمترین بخشی که همه مردم ما در بحث فناوری هسته‌ای در روزمره شاید باش درگیر باشه بحث رادیو داروها هست، ولی شما میدید بحث فناوری هسته‌ای فقط بحث دارو نیست. ما تو خیلی از صنایع دیگه مثل حتی صنایع کشاورزی، صنایع غذایی و خیلی از صنایع دیگه به فناوری هسته‌ای احتیاج داریم و این کشورهای مثلا به امپیتی میپیوندن که باید بتونن از این استفاده کنن. اون بخشش در واقع در حوزه استعمالی قرار میگیره که کشورها در واقع استعماری تلاش میکنن که محروم کنن کشورها رو از داشتن بومی این و عملا مجبور کنن که این فناوری رو وارد کنن. اینی که ایران اصرار داره که در واقع در قالب امپیتی فناوری هسته بومی داشته باشه که به زحمت جوانان و دانشمندان ما هست و خاطر این تعداد زیادی هم شهید دادین در واقع، فقط به خاطر اینکه ما برای زندگی روزمرهمون نباید وابسته به بیگانه باشیم و منتظر بمونیم که اونا کی به ما در واقع فناوری رو میدن، به ما اقلام رو میدن یا کی نمیدن. ببینید جمهوری اسلامی ایران با سیاست‌های کلانی که در واقع داشته و این سال‌ها در واقع نظام تدبیر کرده، سعی کرده که خودش رو حفظ کنه، تلاش کرده که برای بدیهیات روزمره زندگی مردم کشور رو منوس به ایمان نذاره و نذاره که کشورهای سلطه‌گر به خاطر روی کردهای خودشون میخوان مردم رو تحت فشار بذارن. تو تمام ادوار گذشته مذاکراتی هم که اتفاق افتاد و حق استفاده از تمام کشورهای عضو امپیتی، این حق وجود داره که بتونن در واقع استفاده کنن و این حق مسلمه در واقع همه کشورها هست و سیاستمداران ما هم در تمام این سالهای گذشته سعی کردن که نذارن که این اتفاق بیفته و کشور وابسته به کشورهای بیگانه و استعمارگر بشه. رویکرد منطقی فکر میکنم اگه هر کدوم از شنوندگان عزیز و فهیم برنامه شما هم جای در واقع تیم مذاکره کننده ما، اونها هم طبیعتاً همین سیاست رو اتخاذ می‌کردن و بحث رادیو داروهامون، بحث کشاورزیمون، بحث صنایع غذاییمون و تمام اینها رو نمی‌ذاشتن وابسته بشه به کشورهایی که عدم حسن نیتشون رو توی سال‌ها به ما نشون دادن. فکر می‌کنم این کار منطقیه. تمام تیم مذاکره کننده ما در تمام ادوار از هر جناح و سمت و سوی بودن همیشه برای این نقطه اصرار داشتن که اصرار منطقی و طبیعی.
شنوندگان گرامی، در همین جا به پایان مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
دوستان عزیزم، پایان بخش برنامه امشب ما حکایت‌های ادبی است. همراهی بفرمایید.
سلامی گرم و محترمانه تقدیم شما گلهای بهشتی. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی شما را به شنیدن حکایتی دیگر از گلستان سعدی دعوت می کنم. طایفه‌ای از دزدان عرب بر بالای کوهی نشسته و کاروانها را غارت می کردند. مردم و لشکر سلطان به سختی زیر بار این دزدی ها بودند و تدابیر مختلفی برای مقابله با آنها می اندیشیدند. در نهایت تصمیم بر آن شد که چند نفر از